په افغانستان کې د غرمه 12 بجې شوې، مخکې دی چې د نور بستې خبرونه ته وار ورسیږي. سلام محمد صالح ته بغوښ شو چې افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
روس تر دې چې طالبانو د ډونالد ټرمپ د بیا انتخابي دوه ملاتړ وکړ، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې پر ورځ له سی بي اس نیوز سره په مرکه کې وویل چې دوی د امریکا د ولسمشری په ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخابي دوه ملاتړ کوي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي چې په نړۍ کې 130 میلیون نجونې ښوونځیو ته نسي تللی، او دا خطر څه چې د کورونا وایرس له کبله 40 میلیونه نور نجونې هم له تعلیم به برخې سي. ملاله یوسفزی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړې امکان برابر سي. د کرنې او مالداري وزارت وایي په هیواد کې سږ کال د انګورو حاصلات 980,000 ټنه زیات سوي دي. پاکستانی چرواکی وی په جنوبی وزیرستان کې په یو برید کې د دوی لښته لږه دوه سرتیری وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د پیښې مسولیت چې پرون سوي چا نه دی منلی. په هند کې د کورونا وایرس مثبت پیښې نن تر 2 میلیونو واوښتي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ اوربند چې له اعلانې دوی لا ورځ نه ده پوره سوي د ماتېدو له خطر سره مخامخ دی. دواړه لوري یو او بل په بریدونو تورنوي. او په تایلند کې د یو بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لښته لږه ولسته نام رسیوی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د دیونی د نور بس یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. نن د اکتوبر 11مه د ماشومون جنو نړیواله ورځ ده. لنن څخه نه کلمخ کې د دسمبر په 19مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې د ملګرو ملتونو د سازمان یو سل او یو شمیره پریکړه لیک خپور شو چې د پریکړه لیک لمخې هر کال د اکتوبر 11مه د ماشومون جنو نړیواله ورځ وټاکل شوه. لنه کلو رئیس د نړۍ په ګوټ ګوټ په ځانګړي توګه افغانستان کې د غورز منزل کیږي، او په همدې ورځ ځینې نړیوال بشري او تحقیقاتي ادارې هم په نړۍ کې د نجونو د ژوند او وضعیت په اړه خپل راپورونه خپروي. گزارش سال روان اداره یونیسف نشان میده که بر علاوه جنگ و ناامنی در کشورهای در حال جنگ، شیوع ویروس کرونا در جهان زندگی کودکان دختر را سخت متضرر ساخته است. محروم شدن از رفتن به مراکز آموزشی به ویژه مکاتب یکی از آسیب های است که در سال 2020 میلادی دخترها با او روبرو هستند. در برنامه امروز شکست سکوت روی وضعیت دختران کودک با منیژه رمزی، استاد پوانتون و مدافع حقوق اطفال صحبت می کنیم. بله استاد، به برنامه خوش آمدین.
سلام،
به
شما
خوش
آمدین. اول سر من
بله بسیار تشکر استاد. موقعیت شما را اگر لطف کنین تغییر بدین، چون صدای شما به ما درست نمیه. اگر با آغاز کنیم با این که در رابطه یافته های شما، البته که در این بخش مطالعه هم دارین و بعد از گزارش های تحقیر هم کار کردین، وضعیت دختران کودک در افغانستان چگونه است از دید شما؟
تشکر. دقیقاً ان قسمی که وضعیت حقوق بشری در تمام افغانستان تاسف‌بار است، مردم دچار چالش‌ها و ناهنجاری‌ها هستند. وضعیت کودکان دختر هم بسیار زیاد خوب گزارش نمی‌شه. قرار آمارهایی که نهادهایی که در زمینه مسئولیت کودکان مخصوصا مسئولیت دختران کار می‌کنند گفته میشه که در میان حدود 24 نفر طفل آسیب‌پذیر که وجود داره، بیشتر آسیب‌ها متوجه کودکان دختر هست که از اون جمله از بحث قتل و جرح کودکان هست، موضوع اختطاف از اونا هست، مسائل که مثلا خدمات بشردوستانه برای اینا به شکل درستش انجام نمیشه، و یا هم در بطن خانواده اینا دچار مشکلات و آزار و اذیت های جنسی حتی از طرف نزدیکان خانواده و در سطح اجتماع هم، و از تنبیه بدنی و تنبیه زبانی که در سطح مکاتب اینا انجام میشه. این همه مسائل نشان دهنده ازی است که وضعیت کودکان دختر بسیار خوب گزارش نمیشه. ولی چیز دیگه هم هست که از یک جهت نهادهایی که برای مسئولیت اطفال کار میکنن در افغانستان تا جای هم پروژه را تطبیق میکنن و به شکل درستش بیروندان برنامه ها یک نتیجه خوبی را نتانسته داشته باشه.
درست.
وضعیت دیگه هم حکومت افغانستان یک نظارت جدی از تطبیقی برنامه‌ای که در مخصوصا در ولایت های افغانستان بوده به شکل دقیق ترش وجود نداره.
درست استاد، اگر از خود خانواده آغاز کنیم، وضعیت چقدر تغییر کرده به یک دختر، به یک کودک دختر در درون خانواده با توجه به اینکه کار هم صورت گرفته در چند سال گذشته، اگر چند شما از تطبیق پروژه ها انتقاد دارین، اما چقدر وضعیت تغییر کرده به نفع دخترها و یا روی کرد خانواده ها چقدر در برابر دخترانشون تغییر مثبت داشته؟
خب دقیقا واضح هست که در طی این دو دهه مخصوصا این 12 سال تغییرات چشمگیر در همین قسمی که در سایر ابعاد زندگی مردم در افغانستان به وجود آمده، در وضعیت های در وضعیت اطفال هم تغییر آمده، یعنی به این معنا نیست که کاری صورت نگرفته، ولی آنچه که ما انتقاد میکنیم به این معنا هست که کار بسیار زیاد قابل نتیجه نبوده، یه چیز ملموس نیست. مثلا ما میبینیم در سطح جاده ها اطفال روی جاده ها تگدی میکنن، کار شاقه انجام میتن، مورد سوء آزار و اذیت قرار میگیرن. اینا هم نشان دهنده از این است که کار بنیادی انجام نشده، ولی کار انجام شده. به اینکه شما به اشاره کردین که چقدر در وضعیت خانواده تغییر آمده، بدون شک در بزرگ شهرها مخصوصا در شهر کابل، در ولایت های بزرگ افغانستان مثل هرات و مزار و ننگرهار، این جایا میشه که ما از عمو سطح آگاهی مردم حرف بزنیم که سطح آگاهی مردم بلند رفته، مخصوصا خانواده و تا اجازه به این میتن خانواده که در گذشته دخترانشان اجازه رفتن به مکتب نمیدادن، امروز خودشان زمینه سازی میکنن. اما هر قدر که از بزرگ شهرها دورتر میریم محدودیت ها بیشتر میشه و همو خشونت های ساختاری، خشونت های فرهنگی مثل بد دادن، ازدواج های اجباری، ازدواج زیر سن، اینا مسائلی است که هنوز هم ریشه داره و هنوز هم سالهای متمادی نیاز است که فعالین حوزه حقوق بشر، مخصوصا فعالین حقوق کودک و سوشیال ورکرها یا مددکارای اجتماعی به خاطر مسئولیت اطفال، مخصوصا اطفال دختر، باید یک سلسله برنامه‌های عملی را در حمایت و اداره یونیسف و سایر نهادها انجام بده.
درست. در رابطه به اینکه در شهرها وضعیت متفاوت‌تر از مناطق دوردست است، علت را در چی می‌بینین؟ آیا دید خانواده‌ها تغییر نکرده، آگاهی درست نبوده، طریقه دادن آگاهی، و یا اینکه همین ناامنی‌ها به گونه‌ای بهانه هم شده و علت اصلی هم است در دوردست‌ها که مردم نمی‌تونن دخترانشان را به مکتب فرستن و حقوق اولی از این کودک‌ها که هستن این مراعات شوه؟
خب این همه چالش‌هایی که شما یاد کردین دست به دست هم داده و وضعیت مشکل ساخته برای زندگی اطفال، مخصوصا اطفال دختر. ولی فقر اقتصادی مسئله بسیار جدی هست. مثلا خانواده‌ها ترجیح میتن که فرزند پسرشان رو به مکتب بفرستن و زمینای بهداشت و رفاه را بیشتر برای فرزند پسر فراهم بسازن، مخصوصا اگر ما از شهرهای بزرگ بریم به سمت ولایت‌ها و جای دورتر. وضعیت دیگه هم جامعه یک جامعه مردسالار است، فرهنگ‌ها بسته هست و بنابراین اون قسم که زن در اجتماع یک قشر آشیه یا جنس دوم اجتماعی دانسته میشه، برای طفل کودک دختر هم یک دید متناقض نسبت به یک پسر وجود داره. از این لحاظ این مسائل همش دست به دست هم داده و وضعیت بسیار زیاد مثبت نشان نمیده. اما باورمندی من به عنوان استکار میکنم این است که باید والدین مخصوصا مادر نسبت به وضعیت طفل دختر خود باید توجه بکنه. دیدگاه کلیشه‌ای در اجتماع ما می حاکم است که مثلا دختر در ازدواج میکنه و باید مهر نامه سرمایه گذاری که داشته باشیم بالای فرزند پسر انجام بدیم. حالان که وضعیت های زندگی فعلی یک چیز دیگه را به نمایش میذاره. از این لحاظ مادر بیشتر مسئولیت در این مسئله داره که باید حمایت داشته باشه از طفل دختر.
درست. در رابطه به تاثیرات اجتماعی ما، شما در 20 سال گذشته یک سفر خیلی طولانی را پیمودیم در این بخش، ظرفیت های ایجاد شده در شهرهای بزرگ. تاثیرات از این که خانواده ها نمیگذارن دخترهایشان به مکتب برن و تحصیل کنن بالای جامعه چقدر بوده؟ چون ما شما در بعضی از مناطق میبینیم که عملا وقتی یک خانواده با مشکل سیبرش پیدا میشه، یک خانم در یک خانواده نیازمند یک خانم دکتر است، اما در جن متاسفانه وجود نداره. با توجه به می یک تصویر کلان اگر بتین از این که تاثیراتش چی بوده بالای جامعه؟
خب در قدم اول باید سطح آگاهی مردم بلند بره، گرچند که رسانه‌های محترم و حکومت افغانستان و نهادهای این زمینه کار کردن، ولی کار بسیار زیاد جدی نبوده. مثلا در ولایت‌های افغانستان حرف اول علما و روحانیون میزنه باید از آدرس از اینا این مسئله بر مردم تفهیم شوه که همون قسمه که فرزند پسر حق تعلیم داره، فرزند دختر هم داره. بحث قانون اساسی است، بحث قوانین بین‌المللی است، ارزش‌های دین مقدس است. ما به این اشاره می‌کنم و تاکید بیشتر به این مسئله داره. اگر تصویر کلی از این مسئله داشته باشیم، دقیقاً دیدگاه مردم تغییر کرد در یک اندازه. در اولم یادآوری کردم فامیلایی که در گذشته دخترانشان اجازه نمیدادن ولی امروز مثلا برادرای که خواهرای خود اجازه نمیدادن امروز فرزندان دختر خود حمایت میکنن تا اونا به مدارج عالی و دانش برسن.
درست.
ولی در کنار هذی عمو موضوعات ناامنی، آزار، اذیت‌های خیابانی، کودک‌ربایی، نقض حقوق کودک، متخطیایی که در زمینه حقوق بشری کودکان وجود داره، این مسائل خانواده را یک اندازه نگران ساخته و باعث از این میشه که اونا ترجیح بدن طفل کودک دخترشان از رفتن به مکتب باز نگه دارن. اگر فکر میکنم شرایط امنیتی بهتر باشه، زمینه اقتصادی خانواده بیشتر فر باشه و خانواده مصروف اشتغال و کار باشن، شاید یک اندازه دیگه هم تاثیرات مثبت وارد شه و اینا توجه به طفل دخترشان هم داشته باشه.
درست. در رابطه با اینکه خب شما گفتین اولویت بندا به صورت بگیره، اما در بخش ازی که در ولایت چقدر واقع بینانه عمل شده در بخش زمینه سازی به تعلیم دخترها، چقدر شما راضی هستین در سالهای گذشته یا این تلاش شده و یا این که موانعی در برابر ازی وجود داشته و به نوع بهانه هایی که از طرف مقامات صورت میگیره که گویا در اونجا زمینه سازی وجود نداشته، فرصت وجود نداشته یا همین گونه است و یا این که دوگانه عمل شده به نظر شما؟
خب من فکر میکنم زیاد دوگانه هم عمل نشده. یکی ذهنیت های مردم در ولایت ها آماده پذیرفتن همچون مسائل به شکل دقیق‌تر، قسمی که در شهرهای بزرگ مثل کابل بوده در ولایت ها نبوده، که این نیاز و یادآوری کردم که باید زمینه های آگاهی مسائل بیشتر میبود و باید بیشتر هم شود. اما حکومت کار خود کرده، برنامه را برگزار کرده، نهادهای مسئولیت اطفال هم کارهایی را انجام داده و چیزی که من زیاد برش تاکید دارم این است که بسیاری از این برنامه ها مخصوصا در زمینه های آموزش دختران بیشتر جنبه های پروژه ای داشتن.
درست.
و حتی اکثرا بعضی پروژه ها در امون ولایت هم تطبیق نشده، در شهرهای بزرگ تطبیق شده و گزارش از ولایت ها آمده. این خود از یک چالش هست و امون بحث ایجاد محیط محافظتی را بر اطفال به خطر مواجه می سازه. از این لحاظ من به این هستم که اگر حکومت افغانستان برای برنامه‌های حمایتی و محافظتی از اطفال مخصوصا در زمینه‌های آموزش و بهداشت یک تجدید نظر باید انجام بده و متخصصین وارد این مرحله بسازه، برای اینکه در بسیاری از مسائل ما می‌بینیم که در حوزه اطفال افراد غیر مسلکی گماشته میشن و اونا به شکل درستش همون نیازمندی‌های اطفال شناسایی کرده نمیتونن. این خود از یک چالش بزرگ است.
درست. در این موضوع می‌خوام یک پرسش داشته باشم در رابطه با اینکه خب شما اشاره کردین که باید افراد متخصص گماشته شون. متاسفانه در برنامه ما بیشتر وقتی ما با خانم ها صحبت می‌کنیم اینا هم گلازی دارن که مو پیامی که به گونه درست فرستاده شوه و افهام شوه به خانواده نمیشه. در این بخش آیا نبود کادر است در سطح ولایات که بتونیم ما افراد متخصص کجا برسانیم پیام را، یا عمدن این کسایی که پروژه ها را میگیرن عمدن همچو کار میکنن و یا سلنگاری میکنن؟
خب هر دو مثلا میتونه باشه، هم کمبود کادر علمی و مسلکی است و هم از جهت دیگه قصدن افراد گماشته میشه که چند وظیفه را همزمان اونو انجام بدن. مثلا در بخش موضوعات اطفال ما امروز به نام سوشیال ورکر یا مددکار اجتماعی در افغانستان ما رشته را داریم با پانتون کابل، از این رشته مسئول ما فارغ میشه و اینا باید برن در این زمینه ها کار بکنن و هم قسم از رشته مدیریت آموزشی که باید در زمینه های آموزشی از اینا اطفال کار بکنن، ولی متاسفانه از زمینه های کاریابی برای اینا نیست و اینا مجبور میشن که برن به یک اداره کار بکنن که اصلا اون رشته و مسائل اینا اینجا فرا نگرفتن. من فکر میکنم که حکومت افغانستان هم بیشتر یادآوری کردم یک تجدید نظر باید نسبت به این مسائل داشته باشه. مثلا کمیته های تکنیکی که با معاونیت دوم ریاست جمهوری هست در قسمت قانون حمایت از طفل، افرادی که غیر مسلکی هستند به اون کمیته ها و کمیسیون ها گماشته شدن و مشکل طفل را مخصوصا موضوعات آموزشی و بهداشت که امروز روز ساعت روان هست که ما در دانشگاه کابل از این تسجیل کردیم، یعنی در واقع اینی مسائل موارد در نظر گرفته نمیشه و این در آینده چالش های بیشتر و کلانتر را به وجود میاره و امی کادر علمی امروز ما حدود 160 پنتون داریم در سراسر افغانستان. من فکر میکنم ما کادر علمی مسلکی را به حد کافی فارغ میدیم، ولی مشکل در این است که بر یک فرد 4-5 وظیفه میرسه و بر یک فرد دیگه اصلا هیچ وظیفه داده نمیشه. این مشکل است که حکومت باید به این مسئله رسیدگی بکنه تا حداقل کار به اهل کار سپرده شود و ما چالش هایی که در زمینه اطفال وجود داره به یک اندازه رسیدگی
بکنه. درست. در رابطه با تعلیم دخترای البته خردسال و یا دختران کودک، چقدر خوشبین هستین؟ وضعیت چقدر تغییر کرده؟ آیا ما به طرف بهبود میریم و یا اینکه وضعیت بدتر شده در مقایسه با سال اول؟
خب وضعیت دقیقاً بعد از ایجاد حکومت موقت مخصوصاً در این تایی 20 سال وضعیت نسبت به سال‌های گذشته بسیار بهتر است. یعنی ما یک دوره طلایی در زمینه آموزش و تعلیم تربیت سپری کردیم، در حالت سپری کردنش هستیم که آینده چی میشه مشخص نیست، ولی دقیقاً وضعیت آموزش یعنی تعلیم تربیت برای دخترها هم در بطن خانواده هم در بطن اجتماع و هم از لحاظ برنامه‌های حمایتی حکومت زیاد قناعت بخش بوده نمیدانه، برای اینکه چالش ها بسیار زیاد است و حکومت هم تا حد نتونسته به چالش ها رسیدگی بکنه. در بسیار از ولسوالی ها مکاتب بسته هست، مردم ترجیح میده که طفلشان اجازه نتن برای رفتن به مکتب. اینی مسائل دست به دست هم میده و مشکلات برای آینده بیشتر میسازه. اما من بسیار خوشبین هستم نسبت به وضعیت آینده سال افغانستان. اگر به همین روال ادامه پیدا بکنه و بیشتر رسیدگی صورت بگیره، با توجه به اینکه گفته میشه که حدود 600 هزار طفل مخصوصا طفل دختر از رفتن به مکتب باز مانده، زمینایش نیست یا مکاتب نیست یا هم معلم نیست در منطقه یا هم خانواده سهلنگاری میکنن، اینا از جمله چالش ها هست. ولی روی هم رفته امروز مردم نسبتا به یک آگاهی بلند رسیدن و این را درک کردن که حداقل برای آینده نیاز است که باید طفل دختر به مکتب بره. مخصوصا شما در آغاز برنامه یادآوری کردن که مثلا نیاز هدی به سطح اجتماع، اگر ما در یک ولایت و قریه دوردست بریم بله، اگر ما دکتر خانم نداشته باشیم مجبور هستن که اونا خانمایشان را پیش دکتر مرد ببرن مراجعه بکنن، که خود از این لحاظ سنتی و فرهنگی و فرهنگ ارزش‌های اسلامی بر مردم قابل قبول نیست. این مسئله باید بر مردم ترسیم شود که حداقل اینا به این آگاهی برسن که اگر ما اجازه میدیم فرزند دختر را در آینده ما پس دوباره به کارکرد از اونا در سطح اجتماع نیازمند بشیم. این فکر کنم که بهترین نتیجه را خواهد داشت.
بله استاد، بسیار تشکر به شما. برمیگردیم، من شماره تماس با برنامه را به شنوندگان عزیز میگم، اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالاتشان را مطرح کنن. موضوع امروز برنامه است روز جهانی دختران کودکان دختر، که امروز در رابطه به حقوق و وضعیت دختران کودک در افغانستان صحبت میکنیم. شماره تماس با برنامه است 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. در نوریدون کنن ده ماشومون جونو نړیواله ورځ ده، از مونږ خبرونه هم په افغانستان کې د ماشومون جونو د وضعیت او د پزنګړی توګه دوی د تعلیم په برخه کې په موضوعاتو باندې غږیږو. تاسو کولای شئ له خبرونه سره اړیکه ونیسئ او له خبرونه له میلمنې څخه چې اغلی منیجه رمزی د کابل پنتون استاد او د ماشومانو د حقونو مدافع ده په خپل پښتنې مطرح کړی. بلې سفر د خبرونه سره د اړیکې شمیرې دي 0999 40 15 41، بل شمیره ده 0902 25 50. بلې یک شنونده را میشنویم، کی هستن و از کجا تماس گرفتن؟ بله سلام علیکم.
بله مرسلین، سلام علیکم.
بله سلام قری صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی، مهربانی.
تشکر، انشاءالله که موزه خراب نشي. سلامونه تاسو ته کوم، تاسو درا جو ټول کار کوم کار یو دم کو تاسو مې ملمنه ته
ډیر
مبارکي وایم او تسلیت هم وایم غنجونو ته، چې نه د دې هغه ماشوم غنجونو ته چې د دې نړیواله ورځ او تر اوسه دې په کپاس کې ژوند کوي، تر اوسه تر خشونت لاندې ژوند کوي، چې تر اوسه هغه نه دی اورېدلی. هغه غنجونو ته هم تسلیت وایم چې تر اوسه خپل ځغ نه دی پورته کړی، او خپل ځغ نه شي پورته کولی که ځغ پورته کړي څوک ځغ نه اوري. نو خبره دا ده نن د ماشوم یا د غنجونو نړیواله ورځ باوجود دې چې موږ خپل نجونې حق د تعلیم نه دی ورکړی، د اسلام په چوکاټ کې هم حق د کار نه دی ورکړی، د هغو سره خشونت کوو، هغه د حیوان په شکل خرڅوو، په بد کې ورکوو. بل خشونت دا دی، هغه خشونت چې ورسره کېږي د یو نجلۍ ماشوم خپل غږ نه شي پورته کولی، هغه پردانه دي چې مکتب ووایي زما غږ.
بلې ستاسو غږ رځ غیر سمیره بني.
او هغه پردانه دي چې مکتب ووایي خپل تعلیم هغه حق او حقوق لا سلاوري، هغه نن په بازارو کې ټولې ځکه کارونه کوي، یا مقصد دا مو بانه ده چې پخ اقتصاد یا ناامني ده. اصلا مرسلین ارسلا دا ناامني اقتصاد و موږ پلرو ته یا زموږ وجانیې ته یو بهانه ګرځېدلی ده. خبره دا ده چې موږ په خرافاتو رواجاتو کې ډوب یو، هنوز هم زموږ خپل تعلیم ته نشي تلای، خپل مکتب نشي ویلی، خشونت ورسره کېږي، او د دغه خشونت سره هم څوک نه کوي. نو خصوصا په سارو کې کېږي، په سارو کې کېږي، یعنی په سارو کې چې پر دوی باندې خشونت کې نورالو قراو قصباتو ته هلته به د دوی ژوند څنګه.
بلې قاري صاحب، بلې
ستاسو نظر لرم، نظر مې دا دی چې تر اوسه د افغانستان خلکو ته آگاهی نه دی ورکول شوی، ته آگاهی ورکول شوی د په آگاهی باندې عمل نه دی کړی. او د دې آگاهی مسؤلیت اول زموږ علماو دی چې زه خپل یو دیني عالم یم، ستاسو سره غږیږم. موږ خپل مسؤلیت علماو نه دی ادا کړی په دغه عرصه کې، موږ مسؤلیت نه دی ادا کړی. کرېدار کوم منت ته کوم بزرګ ته کوم مشر ته کوم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. کوم بزرګ د خبرې په دولت باندې څو سندره خوشونه چې زه سره کېږي دوی په رواني تکلیف باندې
بل ډیر مننه قرسب ساس نظرم واورید نظر څخم یو نړۍ مننه بلې بل اوریدونکو او څوک دی بلې بلې سلام علیکم بلې صدای مرا میشنوین بلې متاسفانه صدای زنو نمیه و شنوندی دیگر میشنویم بلې سلام علیکم بلې صدای مرا میشنوین بله متاسفانه بله صدای زنم نمیه. خب خانم رمزی، اگر در رابطه به این که قاری صاحب اشاره کردن، یک خب موضوع پروژه است که در این بخش بیشتر پروژه در افغانستان تطبیق شد و نگرانی ها و انتقاد های هم بالای نحوه تطبیق از وجود داره، در رابطه مسئولیت اجتماعی که همه دارن به شمول مسافدان و به شمول علما و تمامی اقشار جامعه، چقدر این نقش از سوی خود افراد جامعه در جامعه خود، البته خصوصا علما، این نقش را ادا کردن و مسئولیت که به دوش از ایناست؟
تشکر. با تایید حرفای جناب قاری صاحب، دقیقا زمانی که ما زندگی اطفال را، مخصوصا اطفال دختر را در سطح اجتماع به مطالعه بگیریم، یک دایره محافظتی باید پر بخوریم، یک دایره محافظتی باید وجود داشته باشه که خود طفل است، خانواده است، اجتماع است و به همین سیستم دولت هست. در بدن هر یکی از این ساختارها نیاز است که باید توجه جدی نسبت به وضعیت طفل شود، مخصوصا خانواده توجه جدی داشته باشه، برنامه های آموزشی و تربیتی مسائل در نظر بگیرن.
درست.
در سطح اجتماع هم که علما و روحانیون و بالاخره رسانه های محترم و همین سیستم، هر فرد اجتماع مسئولیت اجتماعی داره در قبال اطفال و نوجوانان.
درست.
و در سطح دولت هم باید استراتژی ها و پالیسی ها و میکانیزم های وجود داشته باشه که اما قوانین ملی و بین المللی که هست اینا جنبه تطبیقی و عملی بگیره و افرادی که از تخطی هایی که در مورد حقوق اطفال انجام میدن برای مسئولیت از اونها دیگه نه گفت بشه. امروز یک فرد طفل اختطاف میکنه ولی از زندان چند روز بعد دوباره رخصت بشه، و همین قسم سایر نقض حقوق بشری اطفال اینا انجام میدن و این گسترش پیدا میکنه. نقش علما و روحانیت ما بیشترم به او اشاره کردم که دقیقاً چون جامعه سنتی هست، جامعه اسلامی هست، ما پابند ارزش های اسلامی هستیم نسبت به هر مسئله و هر مورد دیگه، عرف از ما بیشتر قابل قبول است بر مردم، مخصوصا از خطاب های نماز جمعه اگر برای خانواده ها روی حقوق اطفال، روی ارزش های زندگی، مسائل اگر آگاهی دهی داده شود بسیار زیاد یک نتیجه خوب میده. متاسفانه ما شاهد از این مسئله نیستیم، زیادتر ما از طریق بلاسپیکرهای مساجد میشنویم که در مورد رنگ ناخون زن و اینی مسائل صحبت میشه، تا بگرشن که هم مسائل هست که باید درش پرداخته شود، اما برای موضوعات تربیتی که برای یک طفل است کمتر توجه میشه. من فکر میکنم که حکومت افغانستان توجه خود کرده، اما ما همون قسمی که بیشتر ما به یادآوری کردم، افراد متخصص، افرادی که همون کار به اهل کار سپرده شود در این زمینه وجود نداشته و اینا نتونستن برنامه رو به شکل درست تطبیق بکنم. و یک نکته دیگر من میخوام اضافه بکنم، خود سیستم نصاب درسی یا معارف افغانستان خودش چالش برانگیز است. مثلا در بعضی کتابا مسائل هست که طفل به جای اینکه انگیزه برش بده انگیزه گرفته میشه، یا معلمین دوره ابتدایی که صنف اول 2 و 3 هست که باید بیشتر به ارزش های اسلامی و پاسات و فرهنگ اجتماعی بپردازه، این معلمین غیر تخصصی هستن، از سنف 12 فارغ میشن، اینا میرن معلم سنف اول اصول صنفی میشن، که خود از این چالش دا هست و به جای اینکه مشکل ما حل بسازیم براینده
درست. بله. در رابطه به نهادهای عدلی و قضایی شما گفتین متاسفانه در سالهای اخیر ما قضای زیاد را داشتیم در بخش اختطاف و تجاوز و بدرفتاری امرای کودک ها، خصوصا دخترای کودک. در رابطه به کارکرد نهادهای عدلی ما 2-3 مثال را داریم که خب واکنش هایی که از درون جامعه بوده بعدا نهادهای عدلی و قضایی را به این واداشته که اونا اقدام کنن. در عموم چقدر اینا کار کردن در این بخش به خاطر از اینکه بتونیم ما عدل و انصاف را مراعات کنیم و که مانی گروه های جرمی از سوی استفاده و تخطی و خشونت شوند؟
خب دقیقا موضوعات جرمی اطفال برمیگرده و محکمه اختصاصی اطفال، مفکر کنم که در این زمینه کار شده یک اندازه، ولی یک مسئله که بسیار چالش دار هست امروز یک فرد بزرگسال مثلا سنش 22-25 ساله هست بیا یک تخطی حقوق بشری در مورد یک طفل انجام میده، ولی جعل و تزویر در افغانستان بسیار زیاد است. با سند جعل و تزویر ای برات حاصل میکنه به دلیل از اینکه گویا طفل است سن 18 ساله تکمیل نکرده و ای به زندان به جدی فرستاده شود و موضوعات جزایی بالاش تطبیق شود، به دارالتعدیب برده میشه و همون مدت عجز زمانی که تکمیل میکنه باز از اوجه و دوباره به مونی نام نیرنگ دوباره خارج میشه. که ما به مراکز اصلاح و تربیت افغانستان تحقیقاتی که انجام شده و زمانی که مسئولین ما برای کار سوی اینا رفتن سر خوردن با فردی که مجرم بوده سنش کلان شده ولی محکمه بر از او برات داده او را در آورده در دارالتعدیب نگهداری میکنه. این مسائل یک اندازه جای نگرانی هست که مخصوصا مسئولین محاکم اختصاصی اطفال باید نسبت به این مسئله توجه بکنند، برای اینکه بیشتر از هر گروه سنی طفل در هر جامعه و در جامعه‌ای که مثل افغانستان منازعات مسلحانه جریان داره بیشتر ما درگیر این مسائل و این چالش ها در زمینه اطفال است.
بله، در بخش محاکم و در بخش کسایی که ارتکاب جرم میشن بعضا خانواده ها هم سهلنگاری میکنن، اینا به خاطر امو ننگی که وجود داره در جامعه نمیخواین به خاطر اطفالشون خصوصا دختران و کودکشان اینا خب چی کنن بخششان رستگی کنن و یا هم دادخواهی کنن. در این بخش چقدر کمکاری گرفته صورت گرفته و خانواده چرا از این وضعیت میگذرن، چرا اینا انکار میکنن از جرایمی که در برابر دختران و کودک از اونها انجام میشه؟
خب خانواده همون بس شما یادواری کردین بس موضوعات فرهنگی و جامعه سنتی هست که بس های به اصطلاح خودشان نامبدی و مسائل به دنبال داره. از این لحاظ قضایی که مربوط نقض حقوق کودکان مثلا آزار و حذیت کودکان و کودکان دختر از اینا میشه اکثر اینا را کتمان میکنن و کوشش میکنن مخفی نگه دارن، ولی امروز با همون سرعتی که دنیای مجازی داره این قضایا زیادتر افشا میشه و یک اندازه فعالین حوزه حقوق طفل به دادخواهی در این زمینه ها میپردازند. حتی گاه گاهی ما شاهد از این هستیم که بعضی از گرداننده های رسانه ها طفل روی جاده را مثلا لمس میکنه برای نوازش میتکالا ای خود از این به اساس کنوانسیون های بین المللی و اسناد ملی دخن آزار و اذیت شمرده میشه که ما چندین تصویر و ویدیو را شاهد از این بودیم که به دادخواهی از این مسئله پرداختیم.
درست.
ولی امو فرهنگ معافیت از جرم و جنایت در افغانستان حاکم است، مخصوصا در کیسای اطفال هم و بیشتر به او اشاره کردم که سنشان بزرگ است ولی خرد با اسناد جعل و تزویر اینا به زندان فرستاده نمیشن و جزا بالا از اینا تطبیق نمیشه. یعنی در کل چند قضیه که زیاد کیسای بسیار کلان بود در زمینه اطفال گناه اختصاص شده بودن بالا از اینا تجاوز صورت گرفته، حکومت یک اندازه توجه کرد و نسبت به این مسئله، ولی کیسای خرد و ریزی که آزار و اذیت های کوچک است هم خانواده سهلنگاری میکنه و هم نهادهای حدی و قضایی و هم حکومت یک اندازه در این زمینه.
اگر در اخیر برنامه بیایم روی وضعیت کرونا که متاسفانه یک مشکل جهانی بوده و در تمام جهان مکاتب برای شاگردان بسته بوده، و اگر وضعیت را در افغانستان بررسی کنیم چقدر در این بخش به خاطر تعلیم ترای کودک چقدر تلاش شده تا اینا از تعلیم باز نمانند و آیا این تلاش ها به شما قناعت بخش بوده؟ چون ما شما در جهان متوجه ازی بودیم که سهولت ها و امکانات فراهم شدن باز اونا، اما در افغانستان متاسفانه حدود چندین ماه کودکان از رفتن به مکتب دور ماندن.
خب داشتن زمانی که اینا از رفتن به مکتب به دور ماندن داشتن که آسیب های روانی متوجهشان شد به خاطر از اینکه در محیط خانه بودن از دوستایشان به دور ماندن مجبور شدن که تایم مکمل زمانشان هزینه دیدن دونی مسائل بکنن از زمینای آموزشی دور ماندن که یک صدمه بزرگ است. ما هر قسم صدمه را جبران کرده میتونیم ولی حق مانی که سیستم آموزشی باشه جبران کرده نمیتونیم. و دورنگی که حکومت انجام داد مکاتب خصوصی را اجازه داد، مکاتب خصوصی شروع به فعالیت کردن و اطفال رفتن به مکاتب مخصوصا خانواده‌ای که توان پرداخت فیس یا پول مکاتب داشتن، ولی مکاتب دولتی را اجازه ندادن که شروع شود. در سایه اینا این خود از این باعث از این شد که امو از لحاظ روانی یک آسیب کلی برای اطفالی که خانواده فقیر بودن و اونا توانایی رفتن به مکاتب خصوصی را نداشتن. این یک دورنگی بود که حکومت انجام داد و گویا که در مکاتب خصوصی کرونا نیست ولی به مکاتب دولتی هست. یک بحث بسیار جدی هست که یک نوع دورنگی را حکومت افغانستان مثلا وزارت معارف انجام داد. اما از بعضی خانواده ها از فرصت از امو روزهایی که کرونا بسیار شدت داشت بیرون این چالش به فرصت تبدیل کردن، موضوعات تربیتی و آموزشی را برای اطفالشان آموزش دادن. ولی خانواده‌هایی که درگیر موضوعات اقتصادی و چالش‌های زندگی بودن از این فرصت یک استفاده خوب کردن نتونستن. ولی در کل اطفال عقب ماندن، دچار مشکلات روانی و آسیب‌های روانی هستن که ما شاهد از این هستیم.
بله.
و به یک نحو اینا بد آموز شدن و دیدن فیلم و تلویزیون و اینا ای پس دوباره زمان نیاز داره که این پروسه اگر نظام
بله. بله استاد منیژه رمزی، استاد پانتون و مدافع حقوق اطفال، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر از شما.
بله شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه.